بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای مستانه پور مقدم. زنی که مردش را گم کرد، اثر صادق هدایت. به سراغ زنها می روی، تازیانه را فراموش مکن. زرتشت چنین گفت، نیچه. صبح زود در ایستگاه قلهک، آژان قدکوتاه صورت سرخی به شوفر اتومبیلی که آنجا ایستاده بود زن بچه بغلی را نشان داد و گفت: این زن میخواسته بره مازندران، اینجا اومده، اونو به شهر برسونین، ثواب داره. آن زن بی تأمل وارد اتومبیل شد. گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود. یک بچه 2 ساله در بغلش و دست دیگرش یک دستمال بسته سفید بود. رفت روی نشیمن چرمی نشست و بچهش را که موی بور و قیافه نوبهی داشت روی زانویش نشاند. 3 نفر نظامی و 2 نفر زن که در اتومبیل بودند با بی‌اعتنایی به او نگاه کردند. ولی شوفر اصلا بر نگشت به او نگاه بکند. آژان آمد کنار پنجره اتومبیل و به آن زن گفت: میری مازندران چه بکنی؟ شوهرمو پیدا کنم. مگه شوهرت گم شده؟ یه ماس منو بی خرجی انداخته رفته. چه میدونی که اونجاست؟ کلغلام رفیقش به من گفت. اگه مردت اونقدر با غیرته، از اونجا هم فرار میکنه. حالا چقدری پول داری؟ 2 تومن و 2 هزار. اسمت چیه؟ زرین کلا. کجایی هستی؟ اهل البیر شهریارم. عوض این که میخوای بری شوهرتو پیدا کنی، برو شهریار، حالا فصل انگورم هست، برو پیش خیش و قمات انگور بخور، بی خود میری مازندران، اونجا غریب گور میشی، اونم با این حواس جمعی که داری. باید برم. این جمله آخر رو زرین کلا با اطمینان کامل گفت، مثل اینکه تصمیم او قطعی و تغییر ناپذیر بود و نگاه بی نور او جلوش خیره شد، بدون اینکه چیزی را ببیند و یا متوجه کسی بشود. به نظر می آمد که بی اراده و فکر حرف می زد و حواسش جای دیگر بود. بعد آژان دوباره روش را کرد به شوفر و گفت: آقای شوفر، این زن رو دم دروازه دولت پیاده کنین و راه رو نشونش بدین. زرین کلا مثل اینکه از این حمایت آژان جسور شد، گفت: من غریبم، به من راه رو نشون بدین، ثواب داره. اتومبیل به راه افتاد. زرین کلا بدون حرکت دوباره با نگاه بینورش مثل سگ کتک خورده جلوی خودش را خیره شد. چشمای او درشت، سیاه، ابروهای قیتانی باریک، بینی کوچک، لبهای برجسته گوشتالو و گونه‌های تو رفته داشت. پوست صورتش تازه، گندمگون و ورزیده بود. تمام راه را در اتومبیل تکان خورد، بدون اینکه متوجه کسی یا چیزی بشود. بچه او ساکت و غمگین به قش دائم بود. چرت می‌زد و یک انار آبلمبو در دستش بود. نزدیک دروازه دولت شوفر اتومبیل را نگه داشت و راهی را که مستقیماً به دروازه شمیران می‌رفت به او نشان داد. زرین کلاه هم پیاده شد و بیدرنگ راه دراز و آفتابی را بچه به بغل و کول باره به دست در پیش گرفت. دم دروازه شمیران زرین کلا در یک گاراژ رفت و پس از نیم ساعت چانه زدن و معطلی صاحب گاراژ را راضی کرد با اتومبیل بارکش او را به آسیاسر سر راه ساری برساند و 6 ریال هم بابت کرایه از او گرفت. زرین کلا را به اتومبیل بزرگی راهنمایی کردند که دور آن کیپ هم آدم نشسته بود و بار و بندیلشان را آن میان چیده بودند. آنها خودشان را به هم فشار دادند و یک جا برای او باز کردند که به زحمت آن میان قرار گرفت. اتومبیل را آبگیری کردند، بوخ کشید، از خودش بوی بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پراکنده کرد و در جاده گرم خاک‌آلود به راه افتاد. دورنمای اطراف ابتدا یک نواخ بود، سپس تپه‌ها، کوه و درخت‌های دور دست و پیچ خم‌های راه چشم‌انداز را تغییر می‌داد. ولی زرین کلا با همان حالت پژمرده جلوش را نگاه می‌کرد. در چندین جا اتومبیل نگه داشت و جواز مسافران را تفتیش کردند. نزدیک ظهر در شلمبه چرخ اتومبیل خراب شد و دسته ای از مسافران پیاده شدند. ولی زرین کلا از جایش تکان نخورد، چون می‌ترسید اگر بلند بشود جایش را از دست بدهد. دستمال بسته خودش را باز کرد، نان و پنیر از میان آن درآورد. یک تکه نان لترمه با پنیر به پسرش داد و خودش هم چند لقمه خورد. بچه او مثل گنجشک تریاکی بی سر و صدا بود، پیوسته چرت می زد و به نظر می آمد که حوصله حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت. بالاخره اتومبیل دوباره به راه افتاد و ساعتها گذشت. از جابون و فیروزکو رد شد و منظره های قشنگ جنگل پدیدار گردید. ولی زرین کلا همه این تغییرات را با نگاه بی نور و بی اعتنا می نگریست و خوشی نهانی، خوشی مرموزی در او تولید شده بود. قلبش تند می زد، آزادانه نفس می کشید، چون به مقصودش نزدیک می شد و فردا گلببو شوهرش را می توانست پیدا بکند. آیا خانه او چه جور است؟ خیشانش چه شکلند؟ و با او چه جور رفتار خواهند کرد؟ پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گلببو برخورد می کند و چه می گوید؟ ولی خودش می دانست که جلوی گلببو یک کلمه هم نمی توانست حرف بزند. زنش بی‌حس می شد و همه قوایش از او سلب می شد. مثل این بود که در گلببو قوه مخصوصی بود که همه فکر، اراده و قوای او را خونسا می کرد و او تابع محض گلببو می شد. زرین کلا می دانست که برعکس گلببو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلاق. همان شلاق کذایی که الاغ‌ها را با آن می زد به جان او می کشید. اما زرین کلا برای همین می رفت. همین شلاق را آرزو می کرد و شاید اصلا می رفت که از دست گلببو شلاق بخورد. هوای نمناک، جنگل، چشمنداز دلربای اطراف آن، مردمانی که از دور کار می کردند، مردی که با قبای قدک آبی کنار جاده ایستاده بود انگور می‌خورد، خانه های دهاتی که از جلوی او می‌گذشت، همه اینها زرین کلا را به یاد بچگی خودش انداخت. 2 سال می‌گذشت که زرین کلا زن گلببو شده بود. اولین بار که زرین کلا گلببو را دید یک روز انگورچینی بود. زرین کلا با مهربانو دختر همسایهشان و مچول خانوم و خواهرانشان خورشید کلا و بمانی خانوم کارشان این بود که هر روز دست جمعی زن و مرد و دخترها در مستان انگور میچیدند و خوشه های درخشان را در لولا یا صندوق های چوبی میگذاشتند. بعد آن لولاها را میبردند کنار رودخانه سیاه آب زیر درخت چنار کهنی که به آن دخیل می‌بستند و آنجا مادرش با گوهر بانو، ننه عباس، خوشقدم باجی، کشور سلطان، عدی گلداد و خدایار صندوق‌ها را به ریش سفید پرندک ماندگار علی تحویل می‌دادند. در این روز لولاکش تازه وارد که صندوق‌ها را بارگیری می‌کرد گلببوی مازندرانی بود و تصنیفی می‌خواند و به دخترها یاد می‌داد که اسباب تفریح همه شد و همه آنها دست جمعی با هم می‌خواندند. گالش کره، آهای لاله، بیشیم بیجار، آهای لاله، ای پشت اجار، دو پشت اجار، بیا بیشیم بیجار، آهای لاله، بیا بیشیم فاکون، تو میخاخوری. گلببو تلفظ آنها را درست میکرد، دخترها قه قه میخندیدند و تا عصر آن روز این کار دوام داشت. ولی بیشتر چیزی که گلببو را طرف توجه دخترها کرد تصنیف او نبود، بلکه خود او و جسارتش بود که قلب آنها و به خصوص زرین کلا را تسخیر کرد. همین که زرین کلا اندام ورزیده، گردن کلوفت، لبهای سرخ، موی بور، بازوهای سفید او که رویش مو در آورده بود دید و مخصوصاً چالاکی که در جا به جا کردن لولاهای وزین نشان می داد، خودش را باخت. به علاوه تمایلی که گلببو به او ظاهر کرد با آن نگاه‌های سوزانی که میان آنها رد و بدل شد، کافی بود زرین کلا را که دختر 14 ساله‌ای بیش نبود فریفته خودش بکند. زرین کلا دلش قنج می‌زد، رنگ می‌گذاشت و رنگ برمی‌داشت، چون در این روز چیز تازه‌ای کشف کرد و حس نمود که تا آن روز در آن سابقه نداشت. زیرا تا کنون او از مرد چیز زیادی نمی دانست. مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او هم چشمی می کردند و اسرار خودشان را از او می پوشیدند. اگرچه زرین کلا اغلب به فکر مرد می افتاد، ولی جرأت نمی کرد که از کسی بپرسد و می دانست که این فکر بد است و باید از آن پرهیز کند. فقط گایی مهربانو، دختر همسایهشان، و خانم کوچولو و بلوری خانم با او راجع به اسرار مرد حرف زده بودند و زرین کلا را کنجکاو کرده بودند، به طوری که تا اندازه‌ای چشم و گوشش باز شده بود. حتی مهربانو برای او از مناسبات محرمانه خودش با شیرزاد پسر ماندگار علی نخ کرده بود. اما تمام این افکاری را که زرین کلا از عشق و شهوت پیش خودش تصور کرده بود، نگاه گلببو تغییر داد. پایش سوس شد و احساسی نمود که ممکن نبود بتواند بگوید. همین قدر می دانست تمام ذرات تنش گلببو را می خواست و از این ساعت محتاج به او بود و زندگی بدون گلببو برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر بود. ولی از حسن اتفاق در آن روز زرین کلا قبای سرخ نوعی که داشت پوشیده بود و کلاغی قشنگی که عمش از مشهد برایش آورده بود به سرش پیچیده بود و هفلنگ گیس بافته از پشت آن بیرون آمده بود، به طوری که علاوه بر لطافت اندام و حرکات و خوشگلی صورت، لباس او بر زیباییش افزوده بود. گویا به همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلببو بر می گشت و دزدکی به او نگاه می کرد و لبخند می زد و با زرنگی و موشکافی و احساساتی که ممکن است یک دختر بچه داشته باشد، شکی برای زرین کلا باقی نماند که گلببو به او مایل است و رابطه مخصوصی میان آنها تولید شده. آیا در چنین موقع چه باید بکند؟ به قدری خون به سرعت در تنش گردش می کرد که حس کرد روی گونه هایش گرم شده، مثل اینکه آتش شعله می زد. آنقدر سرخ شده بود که شهربانو دختر کشور سلطان ملتفت او شد. آیا زرین کلا می توانست چنین امیدی به خودش بدهد که زن گلببو بشود؟ در صورتی که دو خواهر از خودش بزرگتر داشت که هنوز شوهر نکرده بودند و به علاوه او از هر دوی آنها پیش مادرش سیاه بختر هم بود. چون پیش از این که به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش می کرد که تو سر پدرت را خورده ای و او را بد قدم می دانست. ولی در حقیقت چون بعد از آن که زرین کلا را مادرش زایید نوبه کرد و دو ماه بستری شد به این علت از او بدش می آمد. طرف غروب آن روز همه کارگرها از کار دست کشیدند و از لابلای بته‌های مو که مثل ریسمان‌های قهوه‌ای روی پستی و بلندی به هم بافته شده بودند در آمدند و به طرف رودخانه سیاه آب رفتند و انگورها را به عادت هر روز به ریش سفید دهشان ماندگار علی تحویل دادند. زرین کلا و مادرش و مهربانو با گوگل که در راه به آنها برخورد به طرف قلعه گلی خودشان که برج و باروی بلند داشت رهسپار شدند. در میان راه زرین کلا برای مهربانو از عشق خودش به گلببو صحبت کرد و مهربانو از او دلداری کرد و قول داد هر کمکی از دستش بر بیاید درباره او کوتاهی نخواهد کرد. چه شب سختی به زرین کلاه گذشت. شب مهتاب بود. خوابش نمی برد. بلند شد که آب بخورد. بعد رفت در ایوان خانهشان. نه، اصلا میل نداشت بخوابد. نسیم خنکی می وزید. سینه‌اش باز بود ولی سرما را حس نمی کرد. صدای خورخور مادرش را که مانند اژدها در اتاق خوابیده بود می شنید. هر دقیقه اگر بیدار می شد او را صدا می زد. ولی چه اهمیت داشت؟ چون در تمام وجود خودش احساس شورش و طغیان می کرد. پاورچین رفتم حوض. زیر درخت نارون ایستاد. در این ساعت مثل این بود که درخت، زمین، آسمان، ستاره ها و مهتاب همه با او به زبان مخصوصی حرف می زدند. یک حالت غم‌انگیز و گوارایی بود که تا کنون حس نکرده بود. او به خوبی زبان درخت ها، آب ها، نسیم و حتی دیوارهای بلند خانه و قلعه‌ای که در آن حوض بود می فهمید. و در خودش حس می کرد. ستاره ها مانند دانه های ژاله که در هوا پاشیده باشند، ضعیف و ترسو با روشنایی لرزان می درخشیدند. همه آنها و هر چیز معمولی و بی اهمیت به نظر او عجیب، غیر طبیعی و پر از اسرار آمد که معنی دور و مجهول داشت و هرگز به فکر او نمی رسید. بی اراده دستش را روی سینه و پستانهایش کشید و برد تا روی بازویش. زلفهای او را نسیم هوا پراکنده کرده بود. بالاخره کنار حوض نشست و بغض بیخ گلویش را گرفت. شروع کرد به گریه کردن و اشکهای گرم روی گونه هایش جاری شد. این تن نرم و کمر باریک برای بغل کشیدن گلببو درست شده بود. پستانهای کوچکش، بازویش و همه تنش بهتر بود که زیر گل برود، زیر خاک بپوسد تا اینکه در خانه مادرش با فحش و بدبختی چین بخورد و پستانهایش بپلاسد و زندگیش بیهوده و بی نتیجه و بی عشق تلف بشود. میخواست خودش را به خاک بمالد، پیرهنش را تکه تکه بکند تا از شر این بغض، این بدبختی که بیخ گلوی او را گرفته بود آسوده بشود. زار زار گریه کرد. در این وقت تمام بدبختی های دوره زندگیش جلوی اون مجسم شد. فحش هایی که شنیده بود، کتک هایی که خورده بود. از همان وقت که بچه کوچک بود، مادرش یک مشت به سر او می زد و یک تکه نان به دستش می داد و پشت در خانهشان می نشاند و او با بچه های کچل و چش دردی بازی می کرد. هرگز یک روی خوش یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود. همه این بدبختی ها 10 مقابل بزرگتر و ترسناکتر به نظرش می آمد. باز هم مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلجویی می کردند و هر وقت مادرش او را می زد به خانه آنها پناه می برد. زرین کلا اشکایش را با سراستینش پاک کرد و حس کرد که کمی آرام شد. استراب و شورش او فروکش شد. احساس آرامش نمود. یک نوع آسایش بیدلیلی بود که سر تا پای او را ناگهان فرا گرفت. چشمهایش را بست. هوای ملایم را استنشاق کرد. ولی صورت گلببو از جلوی چشش رد نمی شد. بازوهای قوی او کلنگ بارهای 10-12 منی را مثل پر کاه بر می داشت و روی الاغ می گذاشت. موهای پاشن نخاب بور، گردن کلفت سرخ، ابروهای پرپشت به هم پیوسته، ریش پرپشت به هم پیچیده، حالا او پی برده بود که دنیای دیگری ورای دنیای محدودی که او تصور می نمود وجود دارد. بالاخره از حوض یک مش آب به صورتش زد و برگشت در رخت خوابش خوابید. اما خواب به چشمش نیامد. همش در رخت خواب غلط زد و با خودش نیت کرد که اگر به مقصودش برسد و زن گل ببو بشود، همانطوری که خودش از زندان خانه پدری آزاد می شود، یک کبوتر بخرد و آزاد بکند. چون ستاره دختر نایب عبدالله میراب هم همین نصر را کرده بود و شوهر کرد. صبح روز بعد زرین کلا با چشمهای سرخ بیخوابی کشیده بلند شد و به انگورچینی رفت. سر راه کنار رودخانه سیاه آب پای درخت چنار مراد که در جوقین بود، همانجا که گل ببو انگورها را باربندی کرده بود ایستاد. از آثار دیروز مقداری برگ مو لگد مال شده و پشکل الاغ و پوست تخم کدو روی زمین ریخته بود. بعد زرین کلا دست کرد از کنار یخه پیرهنش یک تریشنه در آورد و به شاخه درخت چنار نیت کرد و گره زد. ولی همین که برگشت، مهربانو به او برخورد و گفت: چرا امروز منتظر من نشدی؟ اینجا چی کار میکنی؟
هیچ. من به خیالم هنوز خوابی. نخواستم بیدارت کنم. امروز صبح خیلی زود بیرون اومدم.
ولی مهربانو حرف او را برید و گفت: من میدونم، برای گل ببوه. زرین کلا برای مهربانو درد دل کرد و از بیخوابی خودش و نظری که کرده بود همه را برایش گفت. با هم مشورت کردند و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره بکند. چون مادر مهربانو تنها کسی بود که زرین کلا را دوست داشت. صبح را زرین کلا هرچه انتظار کشید گل ببو را ندید. زرین کلا رفت در اتاق 5 دری و درها را بست و جلوی آینه لب پریده‌ای که در مجری خودش داشت موهایش را مرتب شانه زد و حالتها و حرکات صورت خودش را خوب دقت کرد تا برای عصر که گل ببو را ببیند چه جور بخندد
و چه جور حرکتی بکند که به پسند خودش باشد. بالاخره لبخند مختصری را پسندید، چون اگر خنده بلند می کرد دندانهایش که خوب نبود بیرون می آمد و یک رشته از زلفش را روی پیشانیش انداخت و از روی رضایت لبخند زد. چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن دید، مژه‌های بلند، لبخند دلربا، صورت بچگانه ساده و خطی که گوشه لبهایش می افتاد متناسب بود. سرخی تند گونه ها پوست گندم گون چهرش را بهتر جلوه می داد و سرخی تر و براق لبها که به رنگ انگور شاهانی بود و دهن گرم او به خصوص چشمها، آن نگاه گیرنده که مادر مهربانو همیشه به او می گفت چشات سگ داره، همه اینها او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز می کرد. وقتی که بعد از ظهر زرین کلاه با مهربانو به انگورچینی برگشت، در ته دلش خوشحال بود، زیرا تصمیم گرفته بود که هر طور شده خودش را به گلببو نشان بدهد. تعجب زرین کلاه بیشتر شد چون گلببو را آنجا دید و تمام بعد از ظهر در ضمن کار با شوخی و آواز خواندن گذشت. برخلاف روزهای پیش که زرین کلاه پژمرده و غمناک بود، امروز شاد و خرم خوشه های انگور را می چید و با آن فال می گرفت. به این ترتیب که یک حبه انگور را او می کند و می خورد و یک دانه را هم مهربانو، و با خودش نیت می کرد اگر دانه آخر به او بیفتد به مقصودش خواهد رسید، یعنی زن گلببو می شود. طرف غروب که پای درخت چنار برگشتند، گلببو و زرین کلا باز چندین بار نگاه رد و بدل کردند. گلببو به او لبخند زد و زرین کلا جواب لبخند او را داد، همانطوری که در آینه پسندیده بود و با زبردستی مخصوصی سر خودش را تکان داد و یک رشته از زلفش روی پیشانیش افتاد. تا 4 روز به همین ترتیب گذشت و هر روز جرأت و جسارت زرین کلا بیشتر می شد و کم کم رابطه مخصوصی بین او و گلببو برقرار گردید، تا اینکه روز 4 مهربانو برای زرین کلا مژده آورد که مادرش کار را درست کرده. زرین کلا از زور شادی روی لبهای مهربانو را بوسید. چطور کار را درست کرده بود؟ با کی داخل مذاکره شده بود؟ زرین کلا هیچ لازم نداشت که بفهمد. همینقدر می دانست که بعضی از پیرزنها بیشتر از زندگی تجربه دارند و در برپا کردن عروسی و پادرمیانی زبردست می باشند و راه هایی می دانند که هرگز به عقل جوان او نمی رسید. حالا می توانست به خودش امید بدهد که به مقصودش رسیده، ولی چیزی که مشکل بود رضایت مادر خودش بود که به محض شنیدن این مطلب از جا در می رفت، ترقی می شد و از آن فوش ها و نفرین های آبدار که ورد زبانش بود به او می داد. چون روزی 3 عباسی مزد زرین کلاه را او می گرفت. بالاخره بعد از اصرار و پافشاری مادر مهربانو، مادرش راضی شد و پس از کشمکش‌های زیاد یک دست لباس سرخ برای او گرفت. ولی هر تکه آن را که می برید نفرین و ناله می کرد و می گفت الهی روی تخت مرده شورخونه بیفتی، ور بپری، عروسید عذابشه، الهی دختر جز جگر بزنی، حسرت به دلت بمونه، جوون مرگ بشی با این شوهر لور پاپتی که پیدا کردی. اما گوش زرین کلا از این نفرین ها پر شده بود و دیگر در رو اثر نمی کرد. یک دیگ مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او داد. یک روز طرف عصر مادر مهربانو مهمانی مفصلی از اهل ده کرده و زنهای دهاتی شبیه عروسک نخودی چهار قد به سر و یا کلاغی زیر گلویشان بسته بودند، همه برای عروسی زرین کلاه جمع شدند. ولی خواهران او خورشید کاه و بمانی در آن مجلس حاضر نشدند. آخوند ده سید معصوم را آوردند و زرین کلاه را برای گلببو عقد کرد. بعد برای شگون رفت بالای منبر و دو سه دهن روزه خواند. مادرش دستور داد روزه عروسی قاسم را بخواند و همه گریه کردند. وقتی که مجلس روزه تمام شد، ماندگار علی و پسرش شیرزاد ساقدوش داماد شدند. زیر بغل او را گرفتند، وارد مجلس کردند و او روی صندلی که شال کشیده شده بود نشست. آن وقت شیرزاد شروع کرد به پول جمع کردن. اول رفت جلوی پدرش و با لبخند گفت: بذارید پدرمو جریمه کنم. مهربانو که سینی دور گردانید، آمد سینی را جلوی ماندگار علی نگه داشت و او دو تومان درآورد در سینی انداخت. فوراً تبالی که گوشه مجلس نشسته بود روی تب زد و گفت: دو تومان دادی خونت آبادان. و به همین ترتیب در حدود 30 تومان برای زرین کلا جمع کردند و مجلس به خوشی برگزار شد. فردا صبح زرین کلا از خواهرها و مادرش خدا نگهداری کرد، ولی مادرش در عوض این که با روی خوش از او پذیرایی بکند، تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبلرو که شبیه پوست هندوانه ای بود که مرغ تک زده باشد دنبال او آمد و به او نفرین کرد. بعد زرین کلا رفت خانه مهربانو، از مادر او و خودش خدا نگهداری کرد. روی مهربانو را بوسید و به او سپرد که شب جمعه یک شمع در آقا بی بی سکینه روشن بکند و یک کبوتر هم آزاد بکند. آن وقت زرین کلا بار و بندیل، سماور و دیگ مسی را برداشت، رفت در میدان. پای درخت چنار مراد همان جا که گلببو چشم به راه او بود سوار الاغ شد و گلببو هم روی الاغ دیگر نشست و با هم به سوی تهران روانه شدند. یک شب و یک روز در راه بودند. زرین کلا از شادی میخواست پر بگیرد. بلند بلند حرف میزد. مهتاب بالا آمد و چندین بار گلببو دست پرزورش را به گردن او انداخت و ماچهای محکم از روی لبهایش کرد. طعم دهن او شورمزه مثل طعم اشک چشم بود. گلببو مخصوصاً اسم زرین کلاه را به فال نیک گرفت، چون اسم ده او در مازندران زرین آباد یا زرین کلا بود و این تصادف را در اثر قسمت دانست. همین که به تهران رسیدند، مدت دو ماه در اتاق کوچکی که در محله سرچشمه گرفتند به خوشی گذشت. گلببو روزها میرفت سر کار، زرین کلا جاروب میزد، وصله میکرد و به کارهای خانه رسیدگی میکرد و شبها را هم با ناز و نوازش میگذرانیدند، به طوری که زرین کلا بچگی خودش، خواهرانش و مادرش و حتی مهربانو را به کلی فراموش کرد. ولی بر پدر رفیق بد لعنت. سر ماه سوم اخلاق گلببو عوض شد. هر شب در قهوه خانه رضا سیبیلو با کل غلام وافور می کشید. خرجی به زنش نمی داد. و چیزی که غریب بود، به جای اینکه تریاک او را بی حس و بی اراده بکند، برعکس مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه می شد، شلاق را می کشید به جان زرین کلاه و او را خوب شلاقی می کرد. اول از او ایراد می گرفت. آن هم سر چیزهای جزئی. مثلا می گفت چرا گوشه چادر نمازت سوخته؟ یا سماور را دیر آتش کردی؟ و یا پریشب آب گوشت را زیاد شور کرده بودی؟ آن وقت چشمهای دریده بی حالت او دور می زد و شلاق سیاه چرمی که سر آن دو گره داشت، همان شلاقی که به الاغ‌ها می زد، دور سرش می گردانید و به بازو، بران و کمر زرین کلاه می نواخت. زرین کلاه هم چادر نماز را به خودش می پیچید و آه و ناله می کرد، به طوری که همسایه ها دم اتاق آنها می آمدند و به گلببو فوش، نفرین و نصیحت می کردند. بعد گلببو یک لگت به زرین کلاه می زد و شلاق را در تاخچه می انداخت. ولی ناله، زنجموره و گریه یک نواخت و عمدی زرین کلاه ساعتها مداومت داشت. آن وقت گلببو از روی کیف می رفت گوشه اتاق چون باطمه می نشست. پشتش را می داد به صندوق و چپقش را چاق می کرد. شلوار آبی کوتاه او از سر زانوهایش پایی می رفت و پای کشاله رانش جمع می شد. ساخهای ورزیده قوی که به قدر یک وجب آن را مچپیچ گرفته بود، بارانهای سفید او که بیرون می آمد، زرین کلا را حالی به حالی می کرد. بعد گلببو می گفت: زنی که امشب چی داریم؟ زرین کلاه با ناز و کرشمه بلند می شد، می رفت دیزی را می آورد و در بادیه مسی خالی می کرد. نان در بادیه تلیت می کردند و با پیاز خام آن را می خوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاک می کردند. فقط وقتی که زری چراغ را پایین می کشید و می خواستند در رخت خواب سرخ که گلهای سبز و سیاه داشت بخوابند، گلببو روی چشمهای اشکالود شور مزه زرین کلاه را ماچ می کرد و با هم آشتی می کردند. این کار هر شب تکرار می شد. اگرچه زرین کلاه زیر شلاق پیچ و تاب می خورد و آه و ناله می کرد، ولی در حقیقت کیف می برد. خودش را کوچک و ناتوان در برابر گلببو حس می کرد و هرچه بیشتر شلاق می خورد، علاقش به گلببو بیشتر می شد. می خواست دستهای محکم ورزیده او را ببوسد. آن گونه های سرخ، گردن کلفت، بازوهای قوی، تن پشمالو، لبهای درشت گوشتالو، دندانهای محکم سفید، به خصوص بوی تن او، بوی گلببو که بوی سرطویله را می داد، و حرکات خشن و زمخت او و مخصوصاً کتک زدنش را از همه چیز بیشتر دوست داشت. آیا ممکن بود شوهری بهتر از او پیدا بکند؟ سر نه ماه زرین کلاه پسری زایید. ولی بچه که به دنیا آمد، داغ دو تا خط سرخ به کمرش بود، مثل جای شلاق. و زرین کلاه معتقد بود این خطها در اثر شلاقی است که گلببو به او می زده و به بچه انتقال یافته. اما پسرش پیوسته علیل و ناخوش بود. زرین کلاه اسم مانده علی روی پسرش گذاشت و این اسم از اسم ماندگار علی ریش سفید پرندک به او الهام شد که روی بچهش گذاشت تا بماند و پا بگیرد. چندی بعد کاسبی گلببو کساد شد. یکی از الاغ‌هایش مرد و یکی دیگر را هم فروخت و پول آن هم خرج تریاک و دعا و معالجه نوبه شد. بعد هم به طور غیر مرتب به کار می رفت. تا اینکه سال بعد 5 تومان خرجی به زرین کلاه داد و گفت که برای 20 روز می روم کار و بر می گردم. 20 روز او 1 ماه شد و از 1 ماه هم چند روز گذشت. اگرچه زرین کلا عادت به صرف جویی داشت و از شکم خودش و بچهش می زد و کار می کرد و می توانست 1 سال دیگر 2 سال دیگر هم انتظار بکشد، در صورتی که مطمئن باشد که گلببو شوهر او است و خواهد آمد. چون زرین کلاه گمان می کرد هر زنی که گلببو را ببیند طاقت نمی آورد، خودش را می بازد و ممکن است خیلی زود شوهرش را رندان از دستش بیرون بیاورند. از این جهت در جستجوی او اقدام کرد. از هر جا و هر کس سراغ گلببو را گرفت. کسی از او خبر نداشت تا اینکه 1 شب رفت دم قهوه خانه رضا سیبیلو. در را که باز کرد بوی دود تریاک بیرون زد و سر تا سر صورتهای زرد، چشمهای از کاسه در آمده، شکلهای باور نکردنی با نهایت آزادی افکار رنجور خودشان را در عالم خلسه و لاهوت می پرورانیدند. زرین کلا کل غلام را شناخت، صدا زد و از او جویای حال شوهرش شد. کل غلام گفت: بابو رو میگی؟ رفت اونجا که سال دیگه با برف پایین بیاد. تو رو ول کرده، زن و بچه به هم زده، رفته دهش زیناباد. به منم گفته به کسی سراغشو ندم. زریناباد؟ آره، زیناباد. شست زرین کلا خبردار شد که گلببو به او حقه زده و از دستش فرار کرده. رفت در دهش، چون برای او اغلب نخ کرده بود که خانوادهش در ده زریناباد سر راه ساری است و در آنجا 2 برادر و 1 مش زمین آب و علف هم دارند. گلببو از تنبلی که داشت همیشه آمال آرزوی خودش را به او گفته بود که برود آنجا کار نکند، بخورد و بخوابد و به قول خودش 1 خیار بخورد و پایش را بزند کمر دیوارو بخوابد. زرین کلا به او وعده می داد که در آنجا برایش کار خواهد کرد، ولی گلببو سرسرکی جواب او را می داد. این شد که زرین کلا تصمیم فوری گرفت که برود مازندران و گلببو را پیدا بکند. آیا 1 ماه بس نبود؟ آیا می توانست باز هم چشم به راه بماند؟ دوری گلببو برایش تحمل ناپذیر بود. نفس گرم او، حرارت تنش، پشمهای زمخت و آن بوی سرطویله و حالا در مفارقت و دوری او، همه این خواص به طور مرموز و دلربایی به نظر زرین کلا جلوه می کرد. و به طور یقین او نمی توانست بدون گلببو زندگی بکند. هرچه بادا باد، او را می خواست، این دست خودش نبود. 2 سال می گذشت که با او عادت کرده بود و 1 ماه بود، 1 ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت. زرین کلا آرزو می کرد دوباره گلببو را پیدا بکند تا با همان شلاقی که الاغ‌هایش را می زد او را شلاقی کند و دوباره یا فقط 1 بار دیگر او را همانطوری که گاز می گرفت و فشار می داد در آغوشش بکشد. جای داغ‌های کبود شلاق که روی بازویش بود روی این داغ‌ها را می بوسید و به صورتش می مالید. همه یادگارهای گذشته به طرز افسونگری به نظر او جلوه می کرد. می خواست سر تا پای گلببو را ببوسد،
ببوید، نوازش بکند. کاری که هیچ وقت جرأت نکرده بود، حالا به قدر و قیمت او پی برده بود. همین که گلببو با دست‌های زبر او را روی سینه خودش فشار می‌داد، حالت گوارایی به او دست می‌داد که نمی‌شد بیان کرد. ابروهای به هم پیوسته پرپشت، مژه‌های زمخت و ریش از آن زمخت‌تر قرمز رنگ حنا بسته که مثل چوب جارو از صورتش بیرون زده بود، بینی بزرگ، دهن گشاد، لبهای سرخ، وقتی که او لواشک می‌خورد، آرواره‌هایش مثل سنگ آسیا روی هم می‌لغزید و دندان‌های سفید محکمش را در آن فرو می‌برد، چشم‌های درشت بی‌حالت او برق می‌زد، شقیقه‌هایش تکان می‌خورد. این قیافه که اگر بچه در تاریکی می‌دید می‌ترسید و گمان می‌کرد غول بیشا خودم است، به چشم زرین کلا قشنگ‌ترین سرها بود. برعکس، یاد خانه‌شان که می‌افتاد تنش می‌لرزید. آن فوش‌ها که خورده بود، توسری، نفرین، هیچ دلش نمی‌خواست دوباره به آن نکبت و ذلت برگردد. آیا گلببو فرشته نجات او نبود؟ ولی تنها کسی که دوست داشت مهربانو دختر همسایه‌شان بود که بیمیل نبود او را ببیند، اما هرگز نمی‌خواست که به خانه‌شان برگردد. آن صورت‌های پیر، اخلاق‌هایی که بدتر شده بود، هیچ دلش نمی‌خواست آنها را ببیند و مرگ را صد بار به آن ترجیح می‌داد تا دوباره به الویر برگردد. یادش افتاد که روز عروسیش کشور سلطان داریه می‌زد و می‌خواند: خونه بابا نون و انجیله، خونه شوور چوغ و زنجیله، ایشالا مبارک بادا. زرین کلا چوب و زنجیر خانه شوهر را به نان و انجیر خانه پدرش ترجیح می‌داد و حاضر بود گوشه کوچه گدایی بکند و به آنجا نرود. نه، هنوز نفرین‌های مادرش روز عروسیش که دستور داد روزه عروسی قاسم را بخوانند و هق هق گریه کرد فراموش نکرده بود. آن دست‌های استخوانی خالکوبیده که به اجاق خانه‌شان می‌زد، مثل اینکه با قوای مجهولی حرف می‌زد و کمک می‌خواست. به او نفرین می‌کرد و می‌گفت: همین اجاق گن بگیردت، الهی جز جگر بزنی، عروسید عذابش بشه. بعد همانجا باز امر و نهی بشنود، چپ بخندد هزار جور فوش، راست به جنبد هزار جور تهمت، آن وقت به او سرکوف بزند و بگوید: مگه من نگفتم که این تیکه از دهنت زیاده، تو لایق نیستی، گلببو برات شوهر نمیشه، و هی از آن فوش‌های آبدار به او بدهد. زرین کلا از این فکر چندشش شد. نه، او هر ذلتی را ترجیح میداد بر این که به خانه مادرش برگردد. از این رو زرین کلاه نمیخواست این فکر را به خودش راه بدهد که دیگر گلببو را نخواهد دید. تنها گلببو بود که میتوانست نگاه بینورش را روشن بکند و جان تازه‌ای در کالبد پژمرده او بدمد. به هر قیمتی که بود میخواست او را پیدا بکند. بر فرض هم که زن دیگر گرفته باشد یا او را نخواهد، ولی همینقدر در نزدیکی او که بود برایش کافی بود و اگر سر راه گلببو گدایی هم میکرد، اقلن روزی یک بار او را میدید. اگر او را میزد، از خودش میراند، تحقیر میکرد، باز بهتر از این بود که به خانهش برگردد. نمیخواست، زور که نبود، ساختمان او اینطور درست شده بود. بچه‌اش مانده علی هم یک وجودی بود که هیچ انتظارش را نداشت و علاقه‌ای برای او
حس نمی کرد. همانطوری که مادر خودش برای او علاقه ای نشان نداده بود. ولی اجالتاً احتیاج به وجود او پیدا کرده بود. چون شنیده بود که بچه میخ میان قیچی است و حالا با این اسلحه‌ای که در دست داشت امیدوار بود. شاید بتواند این محبت از هم گسسته را به وسیله بچهش دوباره جوش بدهد. به او غذاهای خوب میخورانید، برایش میوه میگرفت تا به او عادت بگیرد و علاقه کمی که برای بچهش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گلببو بود و برای این که بچه گریه نکند و بهانه نگیرد یک گلوله کوچک تریاک به او میداد و بچه با چشمای خمار دائم در چرت بود. زرین کلا اطمینان کامل داشت که پرسان پرسان گلببو را پیدا خواهد کرد و قلبش میل و احساساتش به او می گفت که به مقصودش خواهد رسید. این میل و فراست طبیعی که هیچ وقت او را گول نزده بود. همان روزی که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود، یک شنبه سقاخانه نزدیک منزلشان نصب کرد تا گلببو را پیدا بکند. بعد سماور برنجی و دیگ مسی که تمام جهاز او بود به 3 تومان و 4 قران فروخت. 12 قران قرض خودش را به دکاندارهای محلهشان داد. 2 تومان و 2 قران دیگرش را برای خرج سفرش برداشت. هرچه خورده ریزه داشت در یک مجری کهنه ریخت و گروه قرضش آن را پیش صاحب خانه به امانت گذاشت. بعد در یک بخچه 2 پیرهن و 1 دست لباس برای مانده علی با قدری نان و پنیر و 2 تیکه لواشک از همان لواشک هایی که گلببو آنقدر خوب میخورد گذاشت. و پس از 3 روز دوندگی برای مازندران جواز گرفت. فردایش صبح خنکا به راه افتاد، ولی از حواس پرتی که داشت به جای اینکه برای مازندران اتومبیل بگیرد اشتباهاً به شمیران رفت و آژان آنجا او را با اتومبیل دیگر برگردانید و دوباره دم دروازه شمیران برای مازندران اتومبیل گرفت. در شاهی اتومبیل ایست کرد. هوا کم کم تاریک می شد. ساختمان های تازه ساز، آمد و رفت مردم سبزه، مردهایی که قبای آبی، گیوه و تنبان آبی پوشیده بودند، درست شبیه گلببو بودند. 2 نفر از مسافران آنجا پیاده شدند و قدری جا باز شد. دوباره اتومبیل به راه افتاد. هوا نمناک، گرفته و تاریک شده بود. زرین کلاه آرامش و خوشی مرموزی در خودش حس می کرد. مثل خوشی کسی که بدون پول، بدون امید و بدون آتیه، لنجاره کش در یک شهر غریب می رود. تنش خسته، لبش تشنه بود و کمی احساس گرسنگی می کرد. ولی حرکت و صدای یک نواخت اتومبیل، هوای تاریک، آدمهایی که دور او چرت می زدند، صدای نفس یک نواخت پسرش و به خصوص خستگی او را وادار به چرت زدن کرد. وقتی که بیدار شد در شهر ساری بود. دستمال بستش را برداشت، بچهش را بغل گرفت و از اتومبیل پیاده شد. شهر در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود، مثل اینکه خانه ها، درخت ها و سبزه ها از دود و یا دوده سیاه نرم و موقتی درست شده بود. صدای ناله مرغی از دور فاصله به فاصله خاموشی را می شکست. یک ناله شکوه‌آمیز دور دست بود. چراغ‌ها از دور سوسو می زدند. در ایوان بالاخانه‌ای یک دختر با چادر سفید ایستاده بود. اما زرین کلاه هیچ اطراف خودش را نگاه نمی کرد و صدای دیگری را به جز صدای گلببو نمی شنید و چیز دیگری جز صورت گلببو جلوی چشمش نبود. دم بقالی دو نفر نشسته بودند. از آنها سراغ زرین آباد را گرفت. یکی از آنها گفت که سر راه ساری است. یک کاسه آب آنجا بود. آن را برداشت و سر کشید. بدون جا و بدون اراده کمی رفت. زیرا هیچ جا و هیچ کس را نمی شناخت. ولی با وجود همه اینها چون مطمئن بود که نزدیکتر به گلببو است، استراب او از بین رفته بود. و اینجا به نظرش خودمانی و مهمان نواز می آمد. بالاخره از گوشه چارقدش یک قران در آورد و نان تازه با سبزی و شیره خرید و رفت جلوی در خانه‌ای پایین چراغ نشست. دستمال بستش را باز کرد. شامش را خورد و به پسرش هم داد. بعد بلند شد رفت زیر یک طاقی خوابید. صبح زود که بیدار شد رفت در میدان شهر و پس از یک ساعت چانه زدن الاغی را به 4 قران و 10 شایی طی کرد تا او را به زرین آباد برساند. سوار شد. هوا ابر، موزی، سمج بغض کرده بود و تهدید مرموز و ساکتی می نمود، به طوری که قلب را خفه می کرد. پیشانی پسرش را پشه زده بود و باد کرده بود. مدت‌ها روی الاغ تکان خورد. از میان سبزه‌ها، از زیر آفتاب و باران، از توی لجنزار گذشت. دورنمای اطراف بی اندازه قشنگ، کوه‌های سبز، جلگه‌های خرم، ابرهای سفید و خاکستری مثل زیر شکم مرغابی بود و پیوسته جور به جور می‌شد. در آسیا سر که رسید دوباره باران گرفت. رگبار تند بود. چادر به سرش خیس شد. زیر درخت پناه بردند. بوی نشاسته و بوی پرک و کثافت گرفته بود. دوباره به راه افتادند. زرین کلاه ماندلی را به بغلش چسبانیده بود و فقط جلوی پای الاغ را خیره نگاه می کرد. قلبش می زد و همش به فکر اولین برخوردی بود که با گلببو خواهد کرد، تا اینکه نزدیک ظهر وارد زرین آباد شد. همین که زرین کلاه در میدانگاهی پیاده شد و خواست از گوشه چارقدش پول در بیاورد، نگاه کردید گوشه چارقدش باز است و پول در آن نیست. آیا کسی دزدیده بود؟ نه، کسی نمیتوانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اینکه بفهمد. آیا فراموش کرده بود و یا تقصیر گیجی و حواس پرتی او بود؟ همه اینها ممکن بود، ولی اجالتاً دردش دوا نمیشد. بعد از داد و بیداد خرکچی که لهجه ترکی داشت دستمال بسته او را از دستش گرفت و الاغش را سوار شد و هی کرد و رفت. ولی باز هم چه اهمیتی داشت؟ آیا زرین کلاه به مقصودش نرسیده بود؟ آیا در نزدیکی گلببو و در ده او نبود؟ حالا می رود خانه گلببو را پیدا می کند. شرح مسافرت خودش را می دهد و کارش یک طرفه می شود. هزارها تومان از این پولها فدای یک موی گلببو. دور خودش را نگاه کرد. این دهکده کوچک منظره تو سری خورد و پست افتاده داشت و در ته یک در واقع شده بود. دور آن را کشزارهای حاصلخیز گرفته بود و مثل این به نظر می آمد که دهکده و مردمش همه به خواب رفته بودند. یک سگ گله از دور پارس می کرد و صدای مردی می آمد که می گفت بابو، بابو هو! از این اس دل زرین کلا تو ریخت، ولی دید مردی که به طرف صدا می رود بابوی او نیست. زیر چهار دیوار دو قاز چرت می زدن و یک مرغ با دقت تمام با چنگالش خاک را زیر رو می کرد، پخش می کرد و در آن چین جستجو می کرد. روی خاک روبه یک سطل شکسته و یک تکه پارچه سبز پارو و پوست خیار افتاده بود. کمی دورتر دو مرغ کس کرده بودند و هر کدام یک پایشان را زیر بالشان گرفته بودند. زمزمه آهسته ای که از گلوی تازه گنجشک‌ها در می آمد موقتاً حالت خودمانی و تر و تازه به آنجا داده بود. در میدان سه تا پسر بچه دهاتی با دهن باز مانده به او نگاه می کردند. یک پیرمرد کنار دکان عطاری روی تیرها نشسته بود و یک دسته مرغابی وحشی با جار و جنجال به شکل خط زنجیر روی آسمان پرواز می کردند. زرین کلاه پیش پیرمرد رفت و گفت: خونه بابا فرخ کجاست؟ او با دستش خانه نسبتاً بلندی را که از دور پیدا بود نشان داد و گفت: اون سره را هارش اتا مهتابی دارنه، همون جوه. زرین کلا پسرش را بغل زد و با یک دنیا امید به طرف آن خانه رفت. همین که جلوی خانه رسید در زد و زن مسنی که صورت آبل رو داشت دم در آمد. کینه کاردارنی؟ گلببو رو میخواستم ببینم. وره چی کاردارنی؟
من زن گلببو هم، از تهرون اومدم. اینم مانده علی پسرشه.
خوبه؟ خوبه؟ گلببو اون زنا رو ولها کرده، وره تلاخده بی خودگنی.
بعد روی را کرد به طرف حیات و داد زد: بابو هو، بابو هو. هیکل نتراشیده گلببو با پیراهن یخ باز پشت چشم باد کرده و خواب‌آلوده دم در پیدا شد که یک مش پشم از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد لاغری با چشم‌های درشت کنار او آمد و خودش را به گلببو چسبانید. داغ شلاق به بازو و پیشانی او دیده می شد. می لرزید. بازوی گلببو را گرفته بود، مثل اینکه می ترسید شوهرش را از دست او بگیرند. همین که زرین کلاه گلببو را دید فریاد زد: ببو جان، ببو، من اومدم. ولی گلببو به او رک نگاه کرد و گفت: برو، برو، من ترا نمیشناسم. آن پیرزن به میان آمد و گفت: مریکای جان جاچی خانی، بی هیازنا خجالت نکشنی، ته این وچه را مول ها کردی، اساخانی مریکای گردن بنگنی. گلببو گفت: حواست پرته، عوضی گرفتی. زرین کلا هاج و واج مانده بود، ولی این انکار گلببو را پیش بینی نکرده بود. از این حرکت آنها احساس تنفری در او تولید شد که همه محاسن گلببو را فراموش کرد و با لحن تمسخر آمیزی گفت: پس بچه‌تو بگیر و بزرگ کن، من هیچ خرجی ندارم. مادر گلببو گفت:
این بچه بیخ تخمه، من چه دومیه توره از کجا بیارده، ها؟
زرین کلا فهمید که قافیه را باخته است. نگاه خودش را به صورت گلببو دوخت، ولی صورت او خشناک و چشمایش به حالت درنده‌ای بود که تا کنون در او سراغ نداشت. حالتی بود که نشان می داد زندگیش تأمین شده، ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده.
نمیخواهد به خودش دغدغه راه بدهد و از نگاه تحقیر آمیزی که به او میکرد پیدا بود که اصلاً حاضر نیست او را ببیند. زرین کلاه فهمید که اصرار زیاد بیهوده است و با حسرت جای شلاخ‌های روی تن زن جوانی که خودش را به گلببو چسبانیده بود نگاه کرد. بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت. در صورتی که کاساقا مادر گلببو شبیه مادر خودش دست تا استخوانیش را تکان می داد و به زبانی که او نمی فهمید فحش و نفرین می کرد. زرین کلا با گام های آهسته به طرف میدان برگشت، ولی در راه فکری از خاطرش گذشت. ایستاد و بچهش را که چرت می زد جلوی در خانه گذاشت و به او گفت: ننه جون، تو اینجا بشین، من بر می گردم. بچه آرام و فرمان بردار مثل عروسک پنبه‌ای آنجا نشست، ولی زرین کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ هم به بچهش نکرد، چون این بچه به درد او نمی خورد. فقط یک بار سنگین و نانخور زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد، همانطوری که او را گلببو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود، همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود. نه، او احتیاجی به بچهش نداشت. دستش به کلی خالی شد، بدون یک شاهی پول، بدون بچه، بدون بار و بندیل بود. نفس راحت کشید. حالا او آزاد بود و تکلیف خودش را می دانست. به میدان که رسید دور خودش را نگاه کرد. پیرمرد هنوز روی تیرهای کنار دکان عطاری نشسته بود، چرت می زد. مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانیده بود و همانجا پیر شده بود. آن سه بچه دهاتی نزدیک دکان خاک بازی می کردند. همه با بی‌اعتنایی مشغول کار خودشان و گذرانیدن وقت بودند و خروس لاری بزرگی که او ندیده بود بالهایش را به هم زد و با صدای درگه می خواند. کسی بر نگشت به او نگاه بکند. مثل این بود که زندگی به پیش آمدهای او هیچ اهمیتی نمی گذاشت. آیا چه بر سرش خواهد آمد؟ بی باعث و بانی هرچه زودتر می خواست فرار بکند که اقلن از دست بچهش بگریزد. حالا همه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود. هوا گرم، نمناک و دم کرده بود و حرم گرمی مثل های دهن آدم تبدار در هوا پیچیده بود. بی اراده، بی نقشه، با قدم‌های تند زرین کلا از جلوی خانه‌ها و از کوچه‌ها گذشت. همین که کنار کهزارها و سبزه‌ها رسید، شاهرایی که جلوش بود در پیش گرفت. ولی در همین وقت مرد جوانی را دید که شلاق به دست، قوی، سرخ و سفید سوار الاغ بود و یک الاغ هم جلوی او می دوید و زنگوله ها به گردن آنها جینگ جینگ صدا می کرد. همین که نزدیک او شد زرین کلا به او گفت: ای جوون، ثواب داره. آن مرد الاغش را نگه داشت و گفت: چه خانی؟ من غریبم، کسی رو ندارم، منو هم سوار کن. با دستش الاغ را نشان داد. آن مرد الاغش را نگه داشت، پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد. خودش هم روی الاغ دیگر جست زد، ولی اصلا بر نگشت که به صورت او نگاه بکند. بعد شلاق را دور سرش چرخانید، به کپ الاغ زد. زنگوله ها جینگ جینگ صدا کردند و به راه افتادند. از کنار جوزار که می گذشتند، آن جوان دست کرد یک ساقه جو را کند، به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زرین کلا آشنا آمد سوت زد. این همان آهنگی بود که گلببو در موقع انگورچینی می‌خواند، همان روزی که در موستان به او برخورد. گالش گره، آهای لله، بیشیم بیجار، آهای لله، ای پشت اجار، دو پشت اجار، بیا بیشیم بیجار، آهای لله، بیا بیشیم فاکون، تو میخاخوری. زرین کلا تمام زندگیش، جوانیش، نرین مادرش، بعد آن شب مهتابی که با گلببو به تهران میآمد، نفرین مادر گلببو همه از جلوش گذشت. اگرچه تشنه و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد. نمیدانست چرا سوار شد و به کجا میرود، ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاغ و سرطویله بدهد.